أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا بالقاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. دوستان عزیز، ما در جلسه قبل سه تا قول قاعده رجالی گفتیم. قاعده اولی بود که تعارض اقوال رجالی ها باید چیکار کنه. اگر شما به کتاب قوانین و اصول محکمه مرحوم میرزا ابوالقاسم قمی مراجعه کنید، مرحوم قمی در اونجا چند تا قول نقل میکنه. میگه بعضیا گفتن که آقا قول جارح مقدمه، یعنی اون کسی که تضعیف کرده، لانه مع الدلیل. اینو صاحب معالم هم در معالم الاصول آورده، مراجعه کنید. اینا مدعی هم که قول جارح مقدمه، چون قول جارح با دلیله، چنده او توضیح میده که چرا یا آقا ضعیفه، چون یا غالیه، مثلا میگه غاله، پس بنابراین، یا مثلا فرض میکنیم یعرف و یونکر، روایات منکری نقل میکنه، خب دلیلش روشن، یا مزتره بون، یعنی روایتاش استراب داره، یا میگیم مثلا فرض میکنیم که یکی از این جهات. پس ببینید، کسی که جرح میکنه راوی را، در واقع علت جرح خودش هم بیان میکنه. لذا بعضی علما فرمودن قول جارح همیشه مقدمه، چون اون فلسفه جرح را بیان میکنه. اما عده‌ای گفتن نه، قول جارح مقدم نیست. در مثل اینجا ما باید نگاه کنیم قرینه کدوم یکی را تأیید میکنه. ما هر کدوم با قرائن بیشتر باشه قول او رو مقدم میداریم. گاهی هست قول جارح، گاهی هست قول موثقه. در قولون میانی بین علمای شیعه این مطلب معروف شده که میگن آقا قول نجاشی مقدمه، چون او از بطی. این قول را مرحوم میرزا ابوالقاسم قمی در قوانین و اصول المحکمه اشاره نمی کنه ها. مرحوم صاحب معالم هم اشاره نمی کنه. معلوم میشه تا دوره صاحب معالم که سنه 1911 ایشون فوت کرده، در 1011، و تا دوره مرحوم میرزا ابوالقاسم قمی که ایشون در 1222 فوت کرده، این قاعده خیلی رد پایی نداشته، ولی به هر حال در 200-300 سال اخیر ما میبینیم این قاعده خیلی جایگاهی میشهی داره. نوعاً علما قول رجال نجاشی رو مقدم میدارن، میگن او اثبت. خیلی این مطلب روشن شد. بعد من میخواستم مثال بزنم که آیت الله خویی آمد در اینجا یک فرمولی را ارائه داد، گفت آقا خیلی گفتن در بحث ما دیگه مشکلی ما نداریم، اثبت و غیر اثبت نمیخواد، چون ما یک قول نجاشی در یک طرف داریم، دو تا قول شیخ طوسی در یک طرف، دو تا شیخ طوسی قول شیخ طوسی تعارض میکنن، تساقط میکنن. بعد مرحوم آیت الله خویی فرمود که خب شما پس میگید قول نجاشی مقدمه. میگیم بله. میگه نه، اینطوری نمیشه، چون کجا هم چه چیزی سراغ دارید که شما این دو قول را هر دو را ساقط کنید؟ ادله ی حجیت خبر واحد اصلا موارد تعارض را در باب رجال و در باب خبر واحد شامل نمیشه، ولی زان نمیتونید شما اخذ کنید بود. ببینید مرحوم آیت الله خویی یک مثال میزنه، من میخوام مثالی به از فقه براتون بزنم. ایشون میگه اگر یک روایتی را مثلا زراره نقل کرده، یک روایت دیگری که معارض اونم با زراره نقل کرده، با روایت دوم را که زراره نقل کرده محمد ابن مسلم هم نقل کرده، شما نمیتونید بگید دو تا روایت زراره با هم تعارض کردن، پس ما به روایت محمد ابن مسلم اخذ میکنیم. نمیتونید. چرا؟ من یک مثال بزنم تا روشن بشه. اینجا آقای خویی مثال نزده ها. نگاه کنید دوستان عزیز، من روایات باب غسل را بررسی کردم. خب این که ما میگیم غسل کنیم، ما سه دسته روایت داریم. شما میتونید به کتاب وسائل و شیعه چاپ 20 جلدی اسلامیه مراجعه کنید، جلد 2 صفحه 311. اونجا روایات قصر رو مرحوم شیخ قرعاملی نقل کرده. سه دسته روایت. روایت اول و دوم که حسنه، میگه آقا شما وقتی میخوای قصر کنید اول سر و گردن رو بشور، سمه طرف راست را، سمه اینا رو هم همه با سمه آورده. سمه دلالت بر ترتیب میکنه، ترتیب رو میرسونه، یعنی طرف راست، سمه طرف چپ، پس ترتیب فهمیده میشه. بعد میاد یک روایت صحیحه نقل میکنه از زراره، روایت صحیح از زراره نقل میکنه که این روایت دلالت میکنه بر این که سر و گردن رو اول بشور ولی طرف راست و چپ نداره، ثم را واو داره، این واو داره و فتوای آقای خویی هم از همین واو در میاد ها، که ایشون میگه ترتیب لازم نیست از این واو. بعد در این روایت که سوم میشه صحیحه زراره دلالت داره بر این که اول سر و گردن را بشور بعد طرف راست، نداره بعد طرف چپ، داره که فقسل یمینک و یسارک. یک روایت پنجمی هم هست که بازم از زراره، پس نگاه کنید روایت پنجم باز از زراره، درست بر خلاف دوتا روایت اول میگه، یعنی بر روایت حسنه و صحیحه. اون روایت پنجم که از زراره هست میگه که فقسل، وقتی که خواستی غسل کنی اول دستاتا بشون که تمیز بشه، موضع نجاست را پاک کن، بعد فقسل من قدم من رأس که الى قدمک، از سر تا پاک میشون. الان دوستان عزیز فتوای جمیع فقهای اهل سنت هم اینجا الان کتاب الفقه علی المذاهب الاربعه وجود داره، من نگاه کردم کتاب الفقه علی المذاهب الاربعه جزیری مصری در 4 مجلد اینجا من دم دست دارم تو اتاق نبوه دفتر تبلیغات، و کتاب الفقه علی المذاهب الخمسه مرحوم محمد جواد مغنیه، ایشون نوشته که لازم نیست ترتیب، در واقع اگر من بتونم صفحش هم براتون پیدا کنم بهتون میگم، ایشون نوشته تمام فقهای اهل سنت فتوا میدن که شما غسل وقتی میکنید ترتیب در غسل لازم نیست، یعنی تمام بدن را از بالا تا پایین باید شسته بشه و لازم نیست که حالا این غسل چگونه در حقیقت محقق بشه، این غسل چگونه. فقسل میگه فقسل، بله بله فقسل، در صفحه 45 دوستان، در صفحه 45 در کتاب الفقه علی المذاهب الخمسه اون چاپ‌های اولش اینا تصریح داره، در واقع میگه که مذاهب اربعه لم توجب الغسل را به کیفیت خاصه، اصلا کیفیت را شرط نکردن، و انما اوجبت ان یعم الماء جمیع البدن را کیفت تفرق من غیر فرق بین الابتداء من اعلا و من اسفل. البته قالوا یستحب البدء بغسل الراس، او مستحب اول سر را بعد طرف راس بعد طرف چپ، یا کنی اهل سنت اینطوری. خب این روایت پنجم باب وسائل الشیعه که از زراره نقل شده و اتفاقا من سندش هم بررسی کردم صحیحه اعلایی هست. صحیحه اعلایی یعنی چه؟ یعنی صحیحه که هر راوی را دو رجالی توصیف، از روایت اول باب که مشهور بهش فتوا میدن حسنه، یک در دو درجه بالاتر، از روایت سوم که باز آیت الله خویی بهش فتوا میده یک درجه بالاتر. پس روایتی که دال بر فتوای مشهور حسنه هست، روایتی که دال بر فتوای آیت الله خویی صحیحه هست انزراره، روایتی که هیچ کس بهش فتوا نداده صحیحه اعلایی ها. ولی آقایون نگاه کنید الان در این معرکه دقیقا شما همین فرمولی که آیت الله خویی میفرماید شما پیاده کنید، بگید آقا دو تا روایت از زراره داریم، پس دو تا روایت زراره که با هم تعارض میکنه، برمیگردیم اون روایت اولی که درش ابراهیم ابن هاشم هست و حسنه هم هست مقدم میداریم، مثال از فقه. یعنی البته در اینجا فقها باید یک راه دیگری را رفتن، راه های فقها را باید دادن پیدا کنه در فقه. خیلی عجیبه آیت الله خویی همیشه روایت ضعیف را رد میکنه، ولی در منهاج الصالحین ما میبینیم در مورد مثلا طاووس، گوشت طاووس آیا حلاله یا حرامه، بازم به روایت ضعیف عمل میکنه، همیشه شهرت رو میندازه دور، میگه ما قبول نداریم صغرن و کبرن، ولی اینجا شهرت رو قبول میکنه. باید فوت و فن فقها رو آدم بفهمه. لذا مرحوم وحید بهبهانی میگه آقا یکی از ویژگی های یک فقیه اینه که با کلمات فقها مانوس باشه، معنوس باشه، فقه تو مشتش باشه. خب دوستان عزیز ملاحظه فرمودید، البته در اون مورد قصر جهتی که فقها به اون روایت صحیحه اعلی عمل نکردن، چون اون روایت دقیقاً موافق عامه است، موافق عامه و تمام عامه اتفاق دارن که در قصر شرط نیست از کجا شروع کرد، و به همین جهت اون روایت مورد طرد قرار گرفته. از عمر ابن عزینه نقل شده، زراره از عمر ابن عزینه نقل کنه و عمر ابن عزینه و تمام اون روایت رو من نگاه کردم، همشون در رجال دو تا ثقتون وارد شده، یعنی هم نجاشی گفته ثقتون، هم شیخ طوسی. عمر ابن عزینه را یکی از این دو بزرگواران میگه ثقتون، دیگری میگه متقدم و وجه. حالا مثل مرحوم آیت الله خویی ممتونه در کلمه وجه خدشه کنه که این وثاقت را نمیرسونه، ولی به هر حال صحیح اعلایی به نظر من میشه. دوستان نگاه کنید، آیت الله ما آقای خویی در مورد معروف جریان سالم ابن مکرم قضیه را یک جور دیگه حل میکنه. ایشون میگه نگاه کنید آقا، شیخ طوسی رحمت الله علیه به خاطر همون مشغله‌ای که داشته در تعریفات، به خاطر همون مشغله‌ای که داشته در مرجعیت، به خاطر مشغله‌ای که داشته در امور درگیری‌های بغداد در دوره ایشون، یعنی از همون دوره‌ای که بالاخره ایشون خب درگیری‌ها از 442 شروع شد تا 48، به جوری که سلطان بویه یک لشکری از بیرون آورد و اوضاع بغداد را آرام کرد، قبل از 400 دو بار مرحوم شیخ مفید رو از بغداد تبعید کردن، گفتن آقا شما برید بیرون چون درگیری‌ها در بغداد زیاد میشه. خلاصه دوستان عزیز، آیت الله خویی میفرماید مرحوم شیخ طوسی به تعبیر من، البته اینو من میگم، کثیر التعلیف بوده، کثیر المشغله بوده، کثیر الگرفتاری بوده در حقیقت، لذا ایشون لعل یک تسامح کرد. و او این که ببینید، ما یک سالم ابن مکرم داریم، یک سالم ابن ابی سلمه داریم، الان در معجم الرجال سالم ابن ابی سلمه هم هست. درباره سالم ابن ابی سلمه ببینید، سالم ابن ابی سلمه نجاشی گفتن لیس بالنقی، لیس بالنقی از همون ماده نقتون بود که توضیح دادیم، نقی او ساده کنیه امام هادی علیه السلام هست، منطقه من بارها میگم یه ائمه اواخر اونقدر مظلومن که ما روحانیت و ما طلبه هم گاهی اسامیشون و کنیه هاشون و لقباشون فراموش میکنیم. نقی بر وزن فعیل از ماده نقابت، یعنی پاکیزگی، کسی که مریضه و بعد یک مدتی استراحت میکنه که خوب میشه، اینو میگن او دوران نقابت را تمام. نقی فرزدق درباره امام سجاد علیه السلام به کار برد، نقی نقی، اونجا در شعرش من یادم رفت، بله حوزت تقی نقی، حوزت تقی نقی، این تقیه، این نقیه، یعنی امام سجاد. خب ملاحظه بفرمایید دوستان عزیز، پس ما یک سالم ابن ابی سلمه داریم که نجاشی خودش نوشته لیس بالنقی، خیلی روایتاش شسته و رفته نیست، خلط میکنه، ضبطش درست نیست، اضطراب داره روایاتش، معنای نقی اینه. ابن قزایری هم به خاطر همین که نقی نبوده گفته آقا ضعف، اصلا این ضعیفه دیگه، به روایتش نمیشه. خب حالا ببینید، پس ما یک سالم ابن ابی خدیجه داریم، یک سالم ابن مکرم داریم، ببخشید، یک سالم ابن ابی سلمه داریم، یک سالم ابن مکرم داریم. الان نجاشی تعبیرش اینه که این ابو خدیجه کنیه سالم ابن مکرمه، شیخ میگه نه، کنیه پدرشه، یعنی کنیه سالم ابن مکرم ابن عبدالله ابو خدیجه، و یقال ابو سلمه الکناسی. مرحوم شیخ طوسی بعید نیست آمده فکر کرده که سالم ابن مکرم همون سالم ابن ابی سلمه یه، و لذا اون چه که برای سالم ابن ابی سلمه نقل شده برای سالم ابن مکرم هم نوشته، چون کنیه سالم ابن مکرم هم ابی سلمه در حقیقت بوده، این جهتش بوده که شیخ خلط کرده. پس شیخ در اینجا دو تا سخن از روی دقت و تصحیح نیاورده، از روی مطلب نیاورده که ما بگیم دو تا حرف داره، دو تا حرفش با هم تعارض کرده. اصلا معلوم شد که مبنای تعارض چیه؟ مبنای تعارض در حقیقت دوستان عزیز خلط شیخ طوسی بین دو عنوان بود. ما یک کتابی داریم به نام مفاد شناسی اسنا، در اونجا آمدیم یک فصل میانیش اینه که اگر ما فلسفه تضعیف را فهمیدیم دیگه دلالت بر تضعیف نمی‌کنه. من این مورد را الان خبر شدم، اون زمان نمی‌دونستم و الا مورد را می‌آوردیم. اگر یک موردی ما تشخیص دادیم که تضعیف شیخ طوسی بستگی به این داره که شیخ طوسی خلط کرده، یعنی این عنوان را با یک عنوان دیگه خلط کرده، لذا دوستان عزیز ما در اینجا نمیتونیم قول شیخ طوسی رو بگیریم. پس مرحوم آیت الله از ما آقای خویی رحمت الله علیه واقعا چه دقتهایی بزرگوار داره، میگه تعارض بین قول شیخ طوسی و قیل نجاشی اصلا پدید نمیاد، چون ما فهمیدیم که نجاشی اشتباه کرد، شیخ طوسی اشتباه کرده. پس شیخ طوسی هم در کتاب الفهرست که ایشون در کتاب الفهرست ضعیفون نوشته، خیال کرده سالم ابن مکرم همون سالم ابن ابی سلمه است و به همین جهت اون رو تضعیف کرده. پس ما وجهی برای تضعیف شیخ طوسی نمی‌بینیم. فاذن نجاشی هم اون رو توصیف کرده، علامه هلی هم نقل کرده که شیخ طوسی او را توصیف کرده. پس ما ثابت شد دوستان عزیز در نتیجه که یا از باب تعارض بین اقوال رجالی ها پیش بریم و بگیم سالم ابن مکرم ثقت، یا از باب تعارض بین اقوال را ساقط کنیم به یک مطلب دیگه پی ببریم و اصلا تعارضی دیگه وقت وجود نداره، معلوم میشه تضعیف شیخ طوسی دلیلی نداشت، پس تعارضی نیست. نجاشی هم میگه ثقتون، شیخ طوسی هم میگه ثقتون. و همین نکته هاست دوستان عزیز که مرحوم مولا محمد اسماعیل خاجویی مازندرانی، این ابرمرد معقول و منقول، واقعا معقول و منقول ابرمرد، با اون تعلیقاتی که بر آثار شیخ بهایی داره مدعی میشه که کلمات شیخ طوسی در رجال نمیشه برش اعتماد چیزایی در میاد از اینا. خب برگردیم به بحثمون. ما در سه این سه جلسه ثابت کردیم که ابو خدیجه سالم ابن مکرم دوستان عزیز ما وجهی برای تضعیف اون نداریم و اون سالم ابن ابی سلمه رجل آخر. آقای خویی در آخر بحث می‌فرمایند فینحصر سر و عدم و تعرضه له تخیلها. یک نکته دیگه هم آیت الله خویی می‌فرماید و اون نکته اینه که مرحوم شیخ طوسی رحمت الله علیه متعرض سالم ابن ابی سلمه دیگه نشده، که انویشون خیال کرده سالم ابن ابی سلمه و سالم ابن مکرم که کنیش ابی سلمه هست هر دو یکیه. ببینید فینحصر سر و عدم تعرضه له فی تخیلی انه هو سالم ابن مکرم. من همه عبارتش آیت الله خویی رو نخوندم، اگر ببینم وقت داریم یا نه. نه دیگه وقت ما داره میگذره در واقع. ببینید عبارت شیخ آیت الله خویی رو دوستان عزیز مراجعه کنید، بیان ذالک، چرا قول شیخ طوسی رو نمیشه از باب تعارض، این که سالم ابن ابی سلمه متقدم قد عرفت قول نجاشی را در باره او که حدیثه او لیس بالنقی و ان ابن قزائری ضعفه او تضعیفش کرده و قد ذکر النجاشی این که برای او کتابی است که اخبرنا بها عده من اصحابنا بالسنن المتقدم. خب بعد تا این که میرسه به اینجا فینحصر سر عدم تعرض شیخ طوسی برای این سالم ابن ابی مکرم، سالم ابن ابی سلمه ببخشید، در تخیلی که انهو یعنی سالم ابن ابی سلمه همون سالم ابن مکرمه، فان شیخ اعتقد این که مکرم کنیه ابو سلمه هست و قد بله کنیتهو یعنی کنیه مکرم ابو سلمه هست و قد تعرض لهو فی الفهرست و الرجال. خب واقعا متعرض مکرم که شده، فیکون و تضعیف شیخ طوسی لسالم ابن مکرم مبنیان علا انهو متحدان با سالم ابن ابی سلمه الذی مر کلام نجاشی و ابن قزایری در باری او و حیث انهو قدس سر رو اخته افی ظالم، شیخ در اینجا اشتباه کرده، و ان سالم ابن ابی سلمه رجلون آخر، این مرد دیگری است غیر سالم ابن مکرم. پس تضعیف لا یکون راجعن الی سالم ابن مکرم الذی، اون سالم ابن مکرمی که لیس به ابن ابی سلمه، او ابن ابی سلمه نیست، بل هو نفسه مکنیون به ابی سلمه، بلکه خود سالم ابن مکرم مکنای به ابی، مکنن به ابی سلمه. فتوثیق نجاشی و ابن قولوی و مدح ابن فضال یبقا بلا معارض. البته طریق شیخ طوسی در واقع به سالم ابن مکرم، مرحوم آیت الله خویی آمده شیخ طریق شیخ طوسی را، طریق صدوق را هم نقل کرده، طریق شیخ طوسی به سالم ابن مکرم صحیحون، طریق بله شیخ صدوق را مرحوم آقای خویی غیر از ابو هو ذکر کرده، اینجا آمده فرموده محمد ابن علی ماجیلوی رحمه الله عن عمه محمد ابن ابی القاسم عن محمد ابن علی الکوفی عن عبد الرحمن ابن ابی هاشم عن ابی خدیجه سالم ابن مکرم الجمال. منتها اشتباه نکنید ها، ما طریق شیخ طوسی را در شیخ صدوق در سند مشهوره را که به سالم ابن مکرم نیازی نداشتیم ها، اونی که شیخ صدوق نقل کرده بود از احمد ابن عائض بود و احمد ابن عائض از سالم ابن مکرم نقل کرده بود، پس ما باید دنبال شیخ طریق شیخ صدوق به احمد ابن عائض بگردیم. خب احمد ابن عائض هم که مرحوم آیت الله خویی در کتاب معجم رجال الحدیث جلد دو نوشتن طریق شیخ صدوق به احمد ابن عائض، همونطور که ما بررسی کردیم و راویاش دوستان عزیز یکی برای شما نشون دادیم که مرحوم که همشون در حقیقت زهر سهه بودن و هیچ مشکلی در ناحیه راویانی که مرحوم صدوق از اونها روایت کرده بود وجود نداشت. این مطلبی بود که من اینجا الان دوستان عزیز جلد دوی معجم رجال را آوردم، صفحه 128، احمد ابن عائض. نگاه کنید نجاشی درباره احمد ابن عائض چی میگه؟ قال النجاشی احمد ابن عائض ابن حبیب الاحمسی البجلی مولا ثقتون، ما عبارت رو نقل کردیم دیگه قبلا، کان صاحب ابا خدیجه سالم ابن مکرم و اخذ عنه و عرف به و کان حلالا یا خلالا، یعنی دوست او بود در واقع، از ماده خله و خلیل میاد دوست او بود. بعد مرحوم شیخ طوسی هم او را آورده و در آخر هم می‌فرماید که و طریق الصدوق الیه، طریق صدوق به محمد ابن عائض ابوه، این طریق ما خوندیم رضی الله عنه، عن سعد ابن عبدالله عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن الحسن ابن الوشا عن احمد ابن عائض و طریق صحیح و صلی الله علی محمد و آله الطیبین. معجم رجال الحدیث جلد دو صفحه 128.